بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له لينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان السبيل الذين لا يعلمون. آية 88 و 89 سوره مبارکه يونس. از جمله مطالب مسلم این که طاغوت‌ها و جباران عالم، اگر نگوییم همه اونها، اکثر اونها سبب طغیانشون ثروت است و قدرت. به فرموده قرآن کریم ان الانسان لیرغی الرعاه استغنا، طبیعت انسان اینه وقتی که خودش را مستغنی دید و توانگر دید طغیان می کند. قارون به سبب ثروت طغیان کرد و فرعون به سبب قدرت طغیان کرد. از طرفی هم ما که موحد هستیم بر اساس اعتقاد توحیدی معتقدیم که هر موجودی در عالم هستیش و تمام آثارش و خواصش مخلوق خداست، یعنی خدا با علم و اراده و مشیت خودش ایجاد می کند. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر حادثه‌ای که در درون خودتون یا در بیرون زندگیتون به وجود می آید، ما قبل از این که زمین و آسمان شماها آفریده شده باشید، ما در کتابی مقدر کرده ایم، مکتوب شده، مقدر شده و باید تحقق پیدا بکند. ما تسکت من برقت الا یعلمها، هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه او می داند با علم و اراده و مشیت به وجود می آورد. بنابراین خدا به قارون ثروت طغیان آور داده و به فرعون قدرت طغیان آور داده. درباره قارون فرموده و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتلوء بالعصبة اولی القوة، ما اینقدر به قارون ثروت دادیم، گنجها و خزانه‌ها دادیم که گروه نیرومندی زیر بار حمل خزانه‌اش به زحمت می‌افتادند. یا درباره فرعون همه آیه موسی خواندیم می‌فرماید و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیاة الدنیا. از قول جناب موسی علیه السلام نقل می کند که گفت پروردگار تو داده ای این همه اموال و این همه زینت به فرعون داده ای، به طرفدارانش داده ای، تو داده ای. و پس حربت قارون را خدا داده، قدرت فرعون را خدا داده. حالا هدف از این دادن چیست؟ برای چه داده است؟ ثروت طغیان آور به قارون و قدرت طغیان آور به فرعون. فرموده ابتلا است. مثلی ابتلا، امتحان، آزمایش در قرآن تکرار شده این مطلب. این نبلوهم این ناجعلنا ما علی الارض زینتا لهم لنبلوهم ایهم احسن عملا. این همه زینت ها در زمین ریخته ایم و دل ربایی می کنند، می خواهیم مردم را بیازماییم، امتحان کنیم. امتحانی که در باره خدا گفته می شود نه به اون معناست که در ذهن ما هست و در میان ما هست. ما امتحان می کنیم تا جهلمون را تبدیل به علم کنیم، می خواهیم مجهول را مبدل به معلوم کنیم. معلم نمی داند شاگرد چگونه است، امتحانش می کند تا بداند درسخوان است یا بازیگوشه. زرگر نمی داند این طلا خالص است یا مغشوشه، امتحان می کند تا بفهمد مغشوش است یا خالصه. اما در باره خدا که این تصور ندارد، لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، به قدر سنگینی ذره ای در همه آسمان ها و زمین بر خدا مجهول نیست. خدا اگر امتحان می کند، امتحان خدا به این معناست، یعنی موجودی را در مسیر تکامل می افکند، تحت شرایط قرار می دهد تا او حرکت کند، از نقص به کمال بیاید، استعدادهای مخفیش بارز بشود، شکوفا بشود، تمام اون خواصی که در درونش هست بروز کند. بذر را باید خار کند یا گل کند، این باید تحت شرایطی قرار بدهد، توی خاک بیفکند این بذر را، آفتاب برش بتاباند، باران برش بباراند، بادها برش بوزاند، تا اینکه این بذر حرکت کند. در اون وقتی بذر است به قدر یک دانه خشخاشه، این که نه خار است و نه گل، این نه به درد مطبخ می خورد که هیزم باشه، یا به درد کاخ می خورد که زینت بخش باشه. این بعض الان آثاری ندارد، باید بروز کنه. در دل خواهد می افتلد و همه عوامل روش کار می کنند تا بشود هیزم برای مطبخ خوبه، یا بشود گل که کاخ شما را زینت ببخشد. اینه. پس بنابراین نطفه را مثلا حرکت میده، نطفه در حالی که نطفه است، این نه ابوجهل است، نه ابوذره، نه بهشتیه، نه جهنمیه. میداند که این نطفه بهشتی خواهد شد یا جهنمی، ولی در این حال تنها دانستن که کافی نیست که الان این بشود جهنم برد یا بهشتش برد، باید حرکت کند. این لغت تحت شرائطی و عواملی قرار بدهد، نطفه بودن، علقه بودن، مزده بودن، تا بیاد تحت شرائطی تا بشود انسان مختار، موجودی که گاه اختیار است. او اراده میده به این موجود، مشیت میده، خاص میده، انتخاب دریبش میده، تا این با انتخاب خودش، با اراده خودش، با مشیت خودش بشود ابوجهل یا بشود ابوذر. این دارد معلم فرض فرمی میداند که این آخرش درسخون نیست و این مربوط خواهد شد در امتحان. معلمی نمیداند که آقابت مربوطه، اون یکی مقبوله، اما تنها اینکه میداند که مقبوله بشه مقبولش کند الان، میداند که مربوط خواهد شد میشه مربوطش کنه الان، باید درس بخواند، بخواب به کار خودش فکر برسد، به فکر خودش برسد، به کار خودش، تا اینکه در امتحان مقبول یا مربوط میشود. اونی که مقبول کرده او را علم معلم نبوده، اون اینکه مردود کرده علم معلم نبوده، چون معلم میدانست اون مردود شد یا چون میدانست مقبول شد، نه، بازیگوشیش سبب شد برای مربوط بودنش و دستخون بودنش سبب شد برای مقبول بودنش. در این حال می داند علم برای معلم کمال معلمه، رفتی به شاگرد نداره. شاگرد باید یاد زحمت بکشه، درس بخواند، بشه مقبول، تنبلی کند، عیاشی کند، بشود مردود. پس علم معلم علت نیست برای مقبول بودن یا مربوط بودن، کار خودش علته. علم خدا هم به اینکه این نطفه عبوزر می شود یا عبوزر، این علت نیست برای که بهشتی بشه یا جهنمی بشود. اون علم کار خودشه، این باید به کار خودش، به حال خودش، به افعال خودش برسه. اگر اعمالش اعمالی شد که او را سعادتمند می کند، خب بشه عبوزر. اگر اعمالی شد که او را بدبخت میشه ابو جهل. برای این هیچ وقت علم خدا علت نیست برای به اون شاعر هم که سفسطه کرده حفظ ازل میخوردن من حفظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خب این سفسطه از معارضه است، ولی حق میدانست که تو با اختیار خودت میخواهی خورد، با اختیار خودت. علم او میداند تو را موجودی آفریده که داره اختیار هستی، اراده داری، مشیت داری. اگر اراده را انداختی در مسیر می خوردن، خب میشه جهنمی، در مسیر می نخوردن میشه بهشتی. درسته علم می خوردن من حفظ عدم میداند، میدانستی مختارن نمیخوری، میدانستی با اختیار نمیخواهی خورد. خب این علم کمال اوست. اونی که ترا جهنمی کرده این شهوت رانی توست، اون هوس پرستی هوس رانی توست، نه علم خدا. اون گونه که علم معلم علت نیست برای مقبول بودن یا مردود بودن شاگرد، علم خدا هم علت نیست برای اینکه انسان جهنمی بشود یا بهشتی بشود. ولی تو مولای ما فرمود که و این کان سبحانه اعلم به من انفسهم، و این کان سبحانه اعلم بهی من انفسهم. خدا میدانست از همه این عالم تره که این چه خواهد و اون چه خواهد شد. براکن تظهر الافعال التي يستحق بها الثواب والعقاب، و بیان تا افعالی صادر بشه از اونها، افعالی صادر بشه از علم خودشان، اراده خودشان، مشیت خودشان، تا روشن بشه و کدام افعال استحقاق ثواب دارد و کدام استحقاق عقاب دارد. بنابراین سنت امتحان از سنت‌های حتمی خداست در عالم. به همین معنی که عرض شد باید موجودات در مسیر تکامل بیفتند، روش عوامل کار بکنند، شرایطی کار بکنند تا به هدف برسند. این سنت خداست. فرمود که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم گمان کرده‌اند همین دستی گفتن ما ایمان آوردیم قبول می‌کنیم ازشون، امتحانشون نمی کنیم، به صرف یه که من مؤمن هستم اکتفا می کنیم، به تو دهش می بریم اونها رو ایجوری. حسب الناس ای یقول و آمن و ای گسرک و ای یقول و آمن و هم الان افتان و لغت فتن الذین من قبلهم، خب گذشتگان را هم امتحان کردیم. فلی عنم الله الذین صدق و لی عنم الله الكاذبین. باید خداوند سفار جدا کنه از هم دیگه، دستور میده، برنامه صادر میکنه و بعد از هم جدا میشوند، خودشون با اختیار خودشون از هم جدا میشوند. صفی میشود صف صادقین، صفی میشود صف کاذبین. باید چنین باشه. بنابراین مثلا امتحان سنت الهی است، امتحان بزرگان کرده این. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم زمد امتحان در آوردیم، مراسلی را از او گذراندیم، از عبودیت به نبوت، از نبوت به رسالت، از رسالت به کلت، تا بشه به امامت. شنینه ولی نبلوان نکم، خیلی محکم تر بوده، ولی نبلوان نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. همه اشوار امتحان خواهیم کرد، هم لام تأکید داره، هم نون تأکید داره و هم مضارع استمرار را میرسد. علت دوام شنینه، علت دوام در عالم کار ما اینه، امتحان، آزمایش در مسیر تکامل انداختن. انواع مختلف داریم. را در جمعی نهج بلاغه هست که والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله، رفصاصن لصوت الغير حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم. فقسم به خدایی که پیغمبر را مبعوث به حق کرده، شماها باید سربار بشوید، هم آمیخته بشوید و سربار بشوید و خاله‌ها جدا بشون، آردهای خوب هم جدا بشون، مانند دیگی در حال جوش خود دیگ میجوشه، تفکیه برمیدارند و هم پایین بالا میکنن، اونی که پایین بالا، اونی که بالا میاد پایین، خوابتون رافعه ما اینجور میشدید تا پایتون بالا برود، بالا پایین بیاد. فیستعود از یعود از سالکم اعلاکم و اعلاکم از سالکم. باید چیلیم باشه؟ اصلا در عالم راه تکامل به قاعدت وجود رسیدن فشار میخواد، تکلیف میخواد، کلفت مشقت میخواد، باید فشار بخورد، صورت اولیش از دست بدهد و صورت دوم به خود بگیره، کاملتر به خود میگیره. قاعده اینه، باید صورت اولیه از دست بده، صورت اولی سالاری به خود بگیره تا از این دنیا برمه. شما یه حفره گندم میبینید، گندم رسته در دل خاک، یه خصورت جامدی داره و کمکن در دل خاک حرکت می کند، شکافته می شود، صورت از دست میده و سبزه میشه، سبزه از باز سر خاک برمی داره. این فشار خورده، فشار خود که سبزه شده اما کاملتر شده، این فشار ناقص نشده، این کاملتر شده، سبزه شده و خوشه شده و چند دانه گندم داره. به قول قرآن که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه، یک بر هفت سبز شده، این کامل شده. بعد همین را میبرین در میان آسلاب بریزیم خوردش میکنیم، همین گندم هست که حالا کامل شده خوردش میکنیم، میشه آرد، آرد شده، این کاملتر شده، نفس پیدا نکرده، ارزش بیشتر شده. بعد همین آرد را دوباره خمیر میکنن، میبرن در دار آتش و رو آتش کردن، فشار میخوره اونجا، مبادله به نان میشه، این کاملتر شده، ما غذای انسان شده. بعد همین نان زیر دندان ها میبریم و خوردش میکنیم که قابل جذب بدن بشود، که بشود قوت و غذای انسان. بعد این برمیگرده همین میشه، بعد نور چشم میشه، شنوایی میشه، عقل میشه، هوش میشه، ایمان میشه. بعد همین ایمان، این جان با ایمان میگفته در تکالیف، در تصدیق الهی پومیده میشود، فشار میخورد تا اینکه باقی میشود به بقا الهی، فاقی در حق میشود و باقی به بقا الهی میگردد و اون چون در وهم نهایت، اون چون در وهم نهایت اون شود. خیلی چقدر مردیم و تا اینجا رسیدیم، از جمادی مردم و نامی شدم، اول جماد بودم، مردم، این مرد برای من شرفه، مرد کمال من شد. مردمی نمیفهمن مرد یعنی چه، ازش میترسن، میبریزه، مرد کمال برای موجوده. من جماد بودم، مردم، نامی شدم، نامی یعنی نمو کننده، روز کننده، شدم گیاه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما بردم، دوباره از اون حال گیاهی بیرون آمدم، مردم، اون را حیوان گوسفند خود تبدیل شد به حس و حرکت، همونی که متحرک نبود که متحرک جز حیوان بدن حیوان شد، همون بدن حیوان گوشتش طوله انسان شد، در موجود انسان مبدل به انسان شد. مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترجم چیز مردم تم شدم، بار دیگر بد بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک پرگان شدم اون زن در وحنایت اون شدم. خب این هم همه مردن بوده دیگه، مردن وسیله کمال انسانه، نفس انسان، نفس نیست. و رضا الگذی خلق الموت و لحیات بگه بودو بکن، موت را مقدم ذکر میکنه، اونی که مرگ را به حیات را آفریده، مرگ جلوتر از حیات آمده، مخلوق هر دو، امر عدمی نیست که متعلق شر قرار نگیره، موجود متعلق حیات، احیا است، احیا میشه و خلق میشه. پس خود موت یعنی چه؟ فرا نیست، از بین رفتن نیست، انتقال است از عالم نفس به کمال، برای مرگ اینه، انتقال از عالم نفس به کمال. تا نمرده بود ناقص بود، این گندم تا نمرده ناقص بود، زنده شد گیاه شد. گیاه ها در مورد ناقص بود، زنده شد در بدن حیوانی آمد. اون ناقص بود که در بدن انسان آمد. این ناقص بود تا در مرحله ایمان قرار گرفت و با خدا ارتباط پیدا کرد. الذی خلق الموت و الحیات، هم مرگ آفریده هم حیات آفریده. لیبلو بکن. اون بزرگ مرد عالم علی علیه السلام، او میداند مرگ یعنی چه. برجا میگفت والله لفظ علی طالب آنتو بالموت نرسف بده سجومه. به خدا قسم پسر علی طالب اونقدر به مرگ اشتیاق دارد بیش از اشتیاق بچه به پسر مادرش. بچه از پسر مادر تغذیه میشه، حیاتش بسته به همین پسر مادره، یه نباشد مرده است. علی علیه السلام میگه من حیاتم بسته به مرگه، انتقال پیدا کنم از این عالم به عالم دیگری. الله لبن عبی طالب آنشو به مطمئنه تفلی به صد یومه. مردم نمی فهمن مرگ یعنی چی، میوریزن وحشت میکنن، از اسمشم بدشون میاد. میفهم خود ست سال این سالها هنگه نمارید شما زنم، خب از بدشون میاد. چی خوشش میاد به خدا بشون مرگ بدم اون معنا چی میتونه بگه؟ او بگه من به مرگ اشتیاق دارم بیش از فستان ما بسه به فستان ما داره. روز آشورا چگه به شهبه علیه السلام میفرد به سیارانش فرمود صبح عبدال آشورا، فرمود که برخیزی شما بدانی این مرگ برای شما پلیس شما را رد می کند، به قصر می رساند، از زندان به قصر می روید. ایکم یکره و انینتقل من سجن علاقه هست. چی دوست ندارد که از زندان به قصر منتقل بشه؟ خوب انسان تا نمورده بفهمه مرگ مرگ یعنی چه، بفهمه مرگ یعنی چه، خودشو آماده کنه. ولی مرگ ابوجهلی خیر، مرگ ابوذری اتباره مثل ابوذر بمیره، نه مثل ابوجهل. هر دو میمیرن، هر دو منتقل میشن. این انتقال به جهنم، این انتقال به بهشت. خدا عاقل است که نخواهد بهشتی بشود. پس برای این سنت امتحان شد یک سنت حتمی در عالم و وسیله انتقال از نفس به کماله. امتحان خدا اینه، نه اینکه از جهل به علم بیاد یا مجهول معلوم بشود، نه، از نفس به کمال میرساند، مخلوق را حرکت میده تا به کمال برساند. راهش هم اون میدونه چه جوید باشه. برای این آیه که میخونیم حضرت موسی به خدا عرض می کند، قال موسی ربنا انك آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. خدایا تو این همه زینت و اموال به فرعون دادی، تو دادی. این زبان گله نیست، زبان اعتراض نیست، زبان شکایت نیست، زبان بیان واقعیته. باید هم خودش به خودش بگه و هم اون مردم بفهمند، پیروانش بفهمند، بفهمند که این فرعون از خود چیزی نداره، نه اینکه خودش داره این زینت رو و اموال رو. او خودش کاره اینی، او خودش کسی که با یه چند قطر آب سفرش می کنن. همین فرعون را با چند قطر آب سفرش کردن، تو دریا بردن چند قطر آب بجاوش کسی سفر شد. هر ایشی می گفت علیه سلی ملک مصر و حاضر انها تجریب تحتی، آبا همه زیر تخت من امور می کنم، من مالک زمینم، مالک آبم، ولی با همین آب سفرش کردم. بس که کاره ای نیست، او داده، اموال به او داده، زینت به او داده. زینت همیه که جالب است و جذب می کند دلها را، چون با مال فرمی این که تالا زینت هم به اموال انتونه آتد دنیا. به استراحان طلبه ها نسبت میان زینت و مال نسبت عموم خصوص منوجهه. بعضی از زینت ها مال نیست، زینت هم مال نیست. خب این صورت زیبا کسی دارد، قامت افراشه، خب این زینت هست، مال نیست. وقتی مال هست زینت نیست، این کسی قصد زمین در گوشه ای دارد، این مال هم و زینت نیست. و کسی هم زینت هم ماله، کسی ماشینی به همین آخرین بدون سوار میشه، این هم مال هم زینته. خانه بدون برجی داره مثلا خیلی مزین، خب این هم زینت هم ماله. بعضی زینت داره مال ندارن، بعضی مال داره زینت ندارن، بعضی هم مال هم زینت. خدا به فرعون همه چی داده بود، هم مال هم زینت. خب مال فرعون بود، از مصر تا برسه به کجاها این مال او بود. و زیرت هم داشت کمارو خیلی لباسه فاخر می پوشید، مرتبه های عالی و خود جواهراتی مثل رمی آبی خوبی زینت داشتن. هم قارون هم فرعون هم زینت داشتن هم مال داشتن. خود تو داده ای اینکه آتیت فرعون، از خودش نیست، خودش قرضه این کار نداره. تو داده ای هم مال دادی هم زینت دادی به نقاط دنیا و ربنا لیوزل و انسویده. خدا تو داده ای، ولی نتیجه این دادن تو این شد که این آدم طغیان کرد و مردم را گمراه می کند. این لام لیوزل و به اصراح اهل عذاب بازم لام عاقبت، نه لام غایت و علت. برای این نداده ای گمراه کنند، برای این نمیده که خدا که عجل عجله که کسی چی بکنه گمراه به مردم را، برای این نیست. عاقبت کارش این شد به جایی که از این مال و زینت استفاده ای سعادت کنه اصلا شباوت کرده، خود به بدبختی انداخت. مثل لامه که در فلسفت هو آل و فرعون لیکن و هم عدوبان به هزنا، دوره که حضرت موسی را که کودکی بود توی گهواره و توی اون صندوق آل فرعون گرفتن از آب، لیکن را هم عدوبان به هزنا، نخواستن دیگه دشمن تراشی کنن برای خودشون دشمن پروری کنن. عاقبت این شد گرفتن دو دشمنی کن شد. حالا اون خواست اونا رو خواستن بیارن مثلا سخانه فرعون و پسر فرعون قرار بگیره مثلا که اولاد نداشته، اون دشمنی کن شد. لیکن را هم عدوبان به هزنا، اینجا هم خدا داده به فرعون برای این که به سعادت خوشه برساند. ولی خب دفتی گرفت اون را و در راه ازلال مردم بکارن دار. لیوزل رو انسدیله، خب خدا به وجود بیاورد راه کج را راه راست نشون میده. این زلالت این هدایت پردون نشون میده، این بسته خود مردمه که از چه راهی برون. خود شیطان مخال کرده، خیلی همش نیرو داده، خیلی قوی شیطان، مانند خون در رگ آدم جریان داره. از شیطان یز گیمه ابن آدم مجرد دم، خون در رگ چه جریان داره. شیطان اینجور میتواند بفوز کنه در قلب آدم. ای شیطان نبود که این همه قلب آدم خوب در آدم نبودن، این سلاح ها در عالم هستن بخواهی با شیطان مبارزه کردن. اگه شیطان نبود قهرمان ها هم شناخته نمی شدن. قهرمان در کشتی اونی که کشتی بگیره با مردمی تنبل با یه گوشه ای که قهرمان نمی شه که باید کشتی بگیره به دمیم بزنه بوده قهرمان. اونه که قهرمان در تقوا هستن در بندگی با شیطان مبارزه کردن، شیطان وسیله خیر شد برای اونا. اگر نبود که این همه پهلوانی قهرمانی تو سلاح ها نبود، اینا که رسیدن به درجات عالی بهشتی در اثر مبارزه با شیطان بوده. شیطان شر محض نیست، شر محض در عالم خلق نمیشه اصلا، نه باید باشه، ولی اینقدر قدرت به او داده و سفز من استطاعت و منهم به صوته موضوع استقا به تو داده هم که جلب میکنی مردم رو. داری هم موسیقه های خیلی جذاب و نقره شیطانیش دیگه و تو من دادم و سفز من استطاعت من هم به صوته و عجل بله هم به خیلی که برجله و شارک هم تن اموال و اولاد دیگه قدرت داده هم که با صدای خودت جذب میکنی مردم را و بعد هم تیاد نظام و سوار نظام پوخ مردم میریزی و گمر ازدار میکنی. ای اون کسانی که توان این عبادی لیسل که علیهم سلطان، و اگه بندگان منن تو نمیتونی تسلل بروت بگاهی، اونها شیطان سبب میشه که این انسانهایی که تقوا دارن صالحن در اثر مبارزه با او بهشتی بشون. این طور نیست. حالا خداوند به فرعون قدرت ازدال داده، هم به شیطان زایی هم داده، به قدرت به فرعون قدرت ازدال داده، به قارون قدرت ازدال داده، ولی تا انسانهای عاقل متوجه و دیدار خودشون حس کنن به دام شیطان نیفتن دیگه هزاره خودشون رو. پس لیوزین رو انسویله تو دادی خدایا برای اینکه زمینه امتحان فراهم بشود، او دام ازدال بگستراند، انبیا هم دام هدایت بگست زمینه هدایت درست کنند تا مردم این که میخوان هدایت بشوند بون را بروند، مردم که زمین جاهل هم بین را بروند. پس مسئله امتحان خداست. لیوزین رو انسویله عاقبت کاری شد که فرعون با همین اموازینتش در مسیر ازلال افتاد، بندگان خدا را گمراه می کند. بعد جناب موسی نفرین می کند درباره فرعون و فرعونیان. انبیا اول هدایت می کند، وقتی که دیدن این به راه نمیاد موندنش هم برای خودش ضرر داره هم برای مردم نفرین براشون میکنه. خب اینان از بین ببر. در طور این روح داریم که حضرت نوح گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. گفت خدایا من دیگه از خسته شدم از اینها، هر چی گفتن باد زدم، اینها گوش به حرف من نمیدن، اصلا نمیخوان صورت ما را ببینن، خودشان در اون گریبانشان مخفی میکنن که نبینن را، خودشان میگیرن که بهتر شود صدای مرا. اینا دیگه نافعی نیست بودنشون، اگر بمانن هم خودشون رو گمراه میکنن، به گمراه میفتن هم مردم را. این دکه این تذرهم مزلی عبادک و لا یرد و الا فاجران کفارا. این دوست که توفان آمد و نابود شد. اینجا حضرت موسی نفرین می کند در باره فرعون و فرعونیان. اینها غیر از اذلال اول کاری ندارند. امتحان به وجود آمده، ولی از این امتحان اینها نمی کنند اونچنان که لازم هست مردم خودشون را از دام این برهانند. پس رفت بسالا اموالهم، خدای بر اموالشون بی اثر کن اموالشون را، یجب که نتوانه استفاده کنه از مالشون برای ازبار مردم. و هم وقتی برا غروبه هم اینا به قدر اینها بدن مستحق عذاب جهنم هم، عذاب جهنم کاملا باید بونها برسه. اینا وقتی که در دنیا کافران بمیرن و بمانن با کف بمیرن تا مستحق اون عذاب الهی بشن، چون اگه در دنیا بخوان مثلا ایمان پیدا کنند بون عذاب نمیرسند، باید استحقاق اون عذاب رو برند، چون مستحق اون عذاب هم. پس در دنیا خدایا اینها کافر بمانند به جوری که نتوانند از ایمان بیاورند. این کیفر اونها، کیفرشون همینه که راهی برای سعادت روشون باز نشود. ولی وقت نسید علا اموالهم، اموالشون را بی اثر کن، وقت علا قلوبهم، قلبهاشون محکم کن که دیگه راهی برای نفوذ ایمان در قلبشون باز نباشد. وقت علا قلوبهم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، که یه نتوانن ایمانی بیاورن تا دم مرگ، تا وقتی که عذاب را دیدن، اون وقت که دیگه ایمان بی اثر نداره، با دیدن مرگ دیگه ایمان اثری ندارد. پس این نفرین انبیا گاهی شامل میشه برای افرادی که اصلا دیگه راه برشان بسته است، نمیتوانن نه خودشون به قلبی کف ورزیدن راه برشان بسته است، ولذا انبارشون بی اثر بشود، قلبشون هم محکم بشود که دیگه راهی برای نفوذ ایمان نداشته باشن تا عذاب رو ببینن. حتی یرمون عذاب الالیم. بعد هم فرمود که قد قضیب دعوت کما، دعوت شما اجابت شد، دعای شما اجابت شد، به همین کیفیت با اون عمل میشه. بعد اوچی و دعوت کما، دعوت کما دو نفر گفتن دیگه، وقتی دو نفر دعا نکرده، یکی دعا کرده موسی بود دعا میکرد دیگه، برشون هارون هم آمین میگفت، آمینگو هم در به دعاگو حساب میشه دیگه، اون دعا که اون آمین میگفت، حالا دعای شما مستجاب شد. بعد اوچی و دعوت کما دعا مستجاب شد، پس صدیبا، پس محکم بیستید در همین راه خودتون، با فرعون مبارزه کنید، قدرت او شما را نه حراست، حراسان نداشت، حراسان نباشید از او، و لا تتبعان به سبیل الذین لا یعلمون، هرگز دنبال اون مردم ظاهر حرکت نکنید. مثل مردم ظاهری هستن به شما پیشنهاد میکنن یه با فرعون یه صلح کنیم، سازش کنیم، مثلا نمیشه خیلی با او بگو فرسان نده، در راه خود مستقیم باش، با فرعون مبارزه کن، با اطرافیانش، مردم جاهلی که به تو پیشنهاد می کنن که نمی توانین کنار بیاییم با او، گوش بود حرفتون نده، لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، نمی دانن، چون نمی دانن دنبال حرفون نرو، مستقیم باش در همین برنامه که ما به تو دادیم، تدبیر عمل کن، با همه قدرتی که او دارد در مقابلش بیست، مطمئن باش تو فیروز می شدید. اجابت شد، تا خود طول کشید، 40 سال که آجا طول کشید برده بشن، و دعای حضرت موسی که فرعون از کار افتاد 40 سال طول کشید، وعده خدا اجابت میشه، وفا میشه، اما خود چه آجا طول میکشه. امتحان همین هاست که بتوانن در صحنه امتحان ثابت بمانن، محکم بمانن، خود را نبازن، طول مدت یا قدرت طرف مقابل اینها را به شک و تردید نیفکنن. فستقیما لا تتبعون سبیل الذین لا یعلمون. خب این ترجمه این آیات، چون مثلا این امتحان عرض شد، خدا عرض میکنم که اونطور که استفاده میشود از آیات قرآن و روایات، این طور نیست که همه مصائب و بلایا معلول گناهکاری گناهان مردم باشه. اینجور نیست. این همه مصیبت ها به خاطر گناهکاری مردمه. اینطور نیست. و اینطور نیست که همه گناهکاران محکوم به عذاب در دنیا بشون. اینجور نیست. بسیار از گناهکارا هستن که خیلی خوش زندگی میکنن در دنیا. خوش زندگی و خوش میمیرن. راحت هم میمیرن. خود همه فرعون در همه عمرش ندید و یک دردسر. یک دردسر هم ندید در تمام عمر. خیلی هم طولانی عمر کرده. 400 سال دارم بعضی گفتن. یک دردسر هم ندید. تانه آب از سوی حق اون پری راهی به سوی حق پیدا نکرد. یک دردسر هم ندید. و خوش زندگی کرد و آخری با سری آسان هم مرد تو دریا افتادشن لحظه خوب مردم نیمیرن که بسیار خوبان آدم چند رن میبرن در آدم سالها تو بستر بیماره میوفتن همه چی از لحظ میدن از صلحا از بزرگان و گرفتاری ها دارن و انبیا و اولیا علیه السلام ها چند گرفتاری داشتن چی میتواند به انبیا امام حسین اینقدر رن در بزرگان شد یک شب یازدهی مدینه به کبرا علیه السلام چقدر مصیبت ها میده چی در این حال بوده؟ این هم مصیبت ها دامن انبیا را گرفته دامن اولیا خدا را گرفته پس اینجور نیست که هر گناهکاری محکوم به عذاب باشه و همه بلایا معلول گناه باشه اینجور نیست بله به قول آنان یه موجب جزئی در کار هست بعضی از گناهان بعضی از مصائب معلول گناهان هست بعضی از گناهکاران محکوم به عذاب در دنیا هستند. خب برای معلوم بودن افرادی که محکوم به عذاب شدند مثل قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد و ثمود اینا گناهکارانی بودند محکوم به عذاب شدند در دنیا. عذاب سرشون آمد. که قرآن خواند فکلن اخذنا بذنبه. همه را به گناهانشان گرفتیم. فمنهم من ارسلنا علیها حاصبا و منهم من اغدت قصیها و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا خیلی گرفتارشان کردیم چون گناه کرده بودن چون گناهکار بودن بعضی را با باد و طوفان از بین بردیم بعضی غرقشان کردیم بعضی را سیحه آسمانی نابودشان کرد بعد زلزله آمد اینا هست ما در آیه دیگر داریم فکلن اخذنا بذنبه و میتوانیم افرادی که گناهکاران در همه دنیا بعضی از اونها را در اینها معذب کنیم و عذاب کنیم اما طوری اینجور بشه هم اینجور باشه پس بعضی از گناهان بعضی از مصائب مقدار گناهان هست بعضی مصائب هم نه مقدار گناهان نیست بلکه گاهی اوقات معلول جهل انسان هاست ندانم کاری هاشون هست سهلنگاری هاشون هست خیلی دیر میشه که اعتقاد به مقدرات الهی لازمه اش این نیست که دست بسته تکنه حوادث بزنیم این تو مقدر اینه پس اگر مثلا یه ظالمی بر ما مسلط شد خب مقدر این بوده دیگه تسلیم بشیم در مقابله یه حوادث طبیعی آمد زلزله آمد سیل آمد تسلیم بشیم مقابله اینجور نیست به انسان عقل دادن شعور دادن عقل نعمت بزرگ خداست شکرش لازمه شکر این عقل چیه تنظیم مزایای زندگی جوری شما خانه بسازید که جلوی سیل را بگیرید جلوی زلزله را بگیرید تا حد میتوانید نه همیشه بازی میتوانید کاری کنید که آسیب پذیر نباشه کم آسیب بپذیرید کاری کنید که در مقابل سلطه ظالم بیستید زمینه را سلطه ظالم فراهم نکنید این عقل انسان با آدم دادن دیگه نمیشه دیگه چون ظالم مسلط شد پس مقصر خدا این بوده تسلیم تو سیل آمده زلزله آمده تسلیم اینجور نید تا اونجا که میتوانید شما عقل دادن فکر دادن کاری کنید که زمینه سلطه ظالم فراهم نشود و زمینه برای حوادث طبیعی فراهم نشود و کمتر بشود البته وقتی بنا شد من اراده کنم بکوبم میکوبم دیگه هیچ قدرتی هم نمیشه مقابله بیسته شکی نیست من خواستم قوم عاد را هلاک کنم و اما آدون فأهلكوا بريح سرسر عاتیه باد تندی برشان مسلط کرد هر شبانه روز سخرها علیهم سبع لیالی و ثمانیه ایام هفت شب و هشت روز باد تند مسلط کردن برشان همه شون نابود شد اینجوری اول اینا چون بادگیر بود اون منطقه شان پناهگاه درست کرده بودن این زیر زمین ها کنده بودن و اونجا برای پناهگاه بوده که اگه باد آمد اون را اصابت نکنه ولی اون بادی که آمد تو زیر زمین هم میرفت میکشید داره بیرون با مغز نیست زمین، سرشون به زمین میخورد و سرشون کنده میشد. البته ما اون کار کردیم، خواستیم کار را بکنیم. و اما آدم فأهلكوا بالريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما و ترى القوم كأنها سرعا كأنهم أعجاز نخل منقعر یا نخل خاویه. بله اونجا که خدا بخواهد میخوبه، اما اینجور نیست که همیشه بخواد بخوبه. باید به عقل داده به شما، شما به عقل عمل نمی کنید، به فکر عمل نمی کنید، سهلنگاری می کنید و خود رو آسیب پذیر قرار میدید، یا از جهت انسانهای ظالم یا از جهت حوادث طبیعی. در حال اینه، پس همه حوادث مصائب معلول گناهان نیست. بعض از مصائب روی جهالت و نادانی و سهلنگاری ها. رضا این آیه رو داریم که اینجور نیست که هر بلایی نشان خشم خدا باشه و هر نعمتی نشان لطف خدا باشه. اینجور نیست. فعمل انسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. این انسان اینجوریه، وقتی نعمت که امیدهم روی جمعه هیچ حسابی دارم، امتحانی دارم، لیکن بعد من پیش خدا مقربم، چون باید نعمت داده، فرق در نعمت خدا هسته. و اگر بلا بودادم روی حسابی، دیگه من پیش خدا توهین شدم، اهانت کرده به من، از من قهر شده. اینجوری نه نعمت من علامت برای اینکه لطف من شامل حالش شده، نه بلای من علامتی که غضب شامل حالش شده. اینجوری نه غضب نه بلا علامت نعمت، نه نعمت علامت لطف، نه بلا نعمت علامت خشفایده به خدا. اینجوری کلا اعمال خود شما، اعمال خود شما گاهی باعث می شود که خب شما به بلا و مصیبت رخ می دهد. پس بنابراین گاهی از اوقات مصائب معلول گناهان است، گاهی مصائب معلول جهل انسان و سهل‌انگاری ها هست، و گاهی هم خب مقدر خداست، باید انجام بشود. منتها وقتی که انجام شد نتوانست کاری کند، فکر کرد، عقل به کار برد، تلاش کرد و نتوانست، نتوانست یا حوالی سبیه بگیره، نتوانست یا به قدرت های دیگه بگیره. خب اینجا دیگه معلومه مقدر خدا این بوده و تحصیل میشه. بعد از اینکه فعالیت کرد، تلاش کرد، نتوانست، اونجا دیگه صابر میشود و بشر صابری یه بشارت بده اونها و اینا اهل لطف خدا هستن، اهل نعمت و سعادت های ابدی هستن. مرحوم علامه رضی رضوان الله نقل میکنه که دو نفر از صلحا با هم همسفر شدن در بیابان حجاز، بسن مقصدی می رفتن، به این راه گم کردن، راه را به زحمت افتادن، از جهت گرمای هوا و تشنگی و گرسنگی و گرمازدگی از دور به خیمه ای را دیدن. رفتن به سمت خیمه، دیدن یک پیرزنی قصد خمیده میان خیمه نشسته و بزغاله هم گردنش را با تناب بسته به عمود خیمه. وارد شدن، سلام کردن، گفتن مادر ما تشنه این، گرسنه این، گرمازده این، با یه جرعه آبی و لقمینانی از ما پذیرایی کن. او فورا از جا جست، جست در گوشه خیمهش که آبی بود در ظرفی آورد داد به اینها، گفت شما فعلا این آب رو بخورید و خستگی بگیرید تا پسر من رفته به صحرا رفته سوسرانی، او بیاد و این بزغاله رو سر ببرد برای شما غذا تهیه کنه. خب ما گفت ما نشستیم از اون راوی نهاتده، ما نشستیم و این پیردنم آمد کنار این در خیمه نشست، های چند صندقی دیدیم کنار میده به این پرده خیمه را و نگاه میکنم بیابان. گفت این دوالی چی هستی؟ گفت منتظرم پسرم بیاد، خط سیر پسرم نگاه میکنم که این تو دیر کرده. بعد از چند دقیقه دوباره نگاه کرده، دید خیلی ناراحت شد، خیلی پریشان شد. گفتیم چطور ناراحت شدی؟ گفت که خدا به خیر بیاورد، میترسم حادثه‌ای پیش آمده باشه، این شطر سواری پسر ما دیگری سوار شده، خودش نیست، شاید حادثه‌ای پیش آمده باشه. این گفت و از جا جست رفت بیرون. اون مردم تا دید که زن آمده بیرون، از همه جا گفت که ما در سرت به سلامت باشه، بچه از مرد. اینه که گفت خیلی ناراحت شد، خب مادره وقتی خبر مرگ پسر را بشنوه خب معلوم پریشان شد، ولی خودش نگه داشت، ناله ای نکرد، آینه گفت که جوان آهسته حرف بزن، چون من مهمان دارم، نکنه ما بفهمن که جرمان پیش آمده. فیلم بیا خواهیم این بزرگاده رو سر ببور، من برشم قضا تهیه کنم، بعد بینیشه میشود. خیلی همت میخواد، واقعا دین در وسط بیابان هم افرادی قرص محکم میسازن. اون آمد پایین و بزرگاده رو سر برید، این مادر در گوشه این نشست، عشق میریزه، دلش میسوزه. با همون حال قضا درست کرد، آورد مقابل مهمان ها گذار، اونها خوردن. بعد از اینکه سر شد پذیرایی انجام شد، گفت که ای مهمان ها عزیز من، یک آن پسر من که تنها عنویس مولیسم بود از دست رفته، شما کسی توشان هست که قرآن بخواند برای من بشنوم؟ این گفت بله من برادم، شو که با قرآن با لحن خوش، و لنبلونکم و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فعلیهم صلوات من ربهم و رحمه و رحمتهم المهتدون. آیات قرآن، انسان مؤمنی با آیات قرآن چقدر آرام بخش این آیات شریفه. او میخوند و این هم عشق میریخت. بعد که تمام شد گفت که اینا که مخوندی قرآن بود؟ گفت بله. دوباره پرسید آیا قرآن بود؟ گفتن بله، به خدا سلام خدا بود. بعد گفته به سجده، حالا در اون داره که نماز خوندن، در پس ایستاد به قبله، ایستاد نماز خوند، بعد سر به سجده داره، گفت خدایا به من دستور صبر داده ای، گفته صبر کن، من صبر می کنم. بعد وعده کرده ای که رحمت شامل حال می کنی، بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من صبر می کنم ولی وعده رحمت داده به وعده وفا کن. این را گفت و بعد گفت حالا مهمان های عزیز من، شما این راه را نشون داد، شما بروید تا من بروم کنار شاه و جنازه پسرم را بیاورم. چون از اون مرد پرسید چطور شد پسر من مرد؟ گفت که رفت فتورها را آب بده، فتورها هم ریختن، یک از اون لگت پراند و خود به پسر تو با سر افتاد در میان شاه. ما رفتیم دیدیم مرده است، اول جنازه کنار شاهه، ما بریم تزیش کنیم. این مادرم گفت حالا شما این راه را نشون بده، شما بروید، من بروم کنار اون شاه جنازه پسرم را تجهیز کنم. اینا تربیت شدگان دینن، دین در نال بیابان اینجور میترورانه، ایمان در بلاده کدام سرمایه است اینقدر انسان را صابر نگه داره جز ایمان. معتکفان حرم از کرمش شاکران، گوشنشینان دیر با غم او خرمن، با همه آرودگی پاکتر از گوهرم، با همه افسردگی تازه‌تر از شبنمم، تیغ به تاجد اگر بر سرشون شاکرم، تیغ بر سرشون بیا با شاکرم، از راهش تیغ به تاجد اگر بر سرشون شاکرم، بر بزود از سرمنشون خورنن. اون ایمان در دلها پیدا بشود، خیلی آرامش میده به انسان. بله بعضی مسائب دیگه بر مسئب گناه نیست، مربوط به جهل آدم هم نیست که مثلا سهلنگاری کرده بودیم را دیگه، این مادر نه گناهی کرده نه سهلنگاری کرده، مقصر خدا این بوده باید بشود صابره. اینجا این مسائل مصیبت هست، اما صبر در مقابلشون آدمی را به ساعت ابدی میرسونه. این روزها انصاب به امام هشتم علیه السلام دارد، چون روز بیستم و زیاده روز زیارتی امام رضا علیه السلامه، چون احتمال هست که روز شهادت کن باشه روی این جهت، چون احتمال هست نقلی شده روز بسیدی باده و شهادت کن باشه، و از این جهت روز زیارت کن هست، زیارت مخصوص کن به روز بسیدی باده. خبه ها اولان بندگان خوب خدا موافقن روی در مدینه هم کنارم به رسول اکرم هستم، در بقیه منور هستم، در مشهد هستم، در کربلا و اتفاق. خب ما رو دوریم، ما رو نه مدینه ای هستیم، نه کربلا هستیم، نه مشهد هستیم، به هر حال از دور هم ما عرض ارادت و عدد و اصلاحشون می کنیم. اللهم صل علی علی ابن سر رضا مرتضی، الإمام الطبيب النبي وحجتك على منفوق الأرض من تحت السماء السديد الشريف صراطا كثيرة تامة زاجية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولئك أربعتبار قرمة قد إمام عليه السلام در فرز إمام زمان تعجيل بفرم اون کسانی که موفق الان در مکه در مدینه خود هرچیشون را مقبول قرار بده سعیشون مشکور باشه با سلامت وطن برگردن ما را در ثوابشون شریک قرار بده خوش و عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید صلوات بفرمایید که